بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات صفحه 195، یک شنبه 14 اردیبهشت 1399. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث ما در تصرفات غابن و اینکه آیا این تصرفات چه احکامی دارند بود. انواع تصرف‌های غابن رو با هم تقسیم بندی کردیم، به نقل لازمش پرداختیم، به نقل جائزش پرداختیم، به تصرف مانع من الرد مثل استیلاء پرداختیم، رسیدیم به بحث تصرفات مغیر عین. تصرف مغیر عین عرض کردیم گاهی به نقیصه است، گاهی به زیاده و گاهی به امتزاج است. نقیصه رو با هم عرض کردیم خدمتتون و محضرتون بودیم، رسیدیم به زیاده. زیاده هم گفتیم گاهی حکمی است، گاهی عینیه است و ما بحث حکمیه رو گذروندیم، میرسیم به بحث زیاده عینیه. خود زیاده عینیه دوستان منفصله دارد و متصله دارد. متصله شو مرحوم شیخ بحث نکردن و ظاهرن هم وجهش این باشد که از همون زیاده حکمیه که جلسه قبل محضرتون بودیم، حکم زیاده متصله هم فهم می شود، چون اونجا گفتن باعث شراکت میشه. هیچ بعید نیست که زیاده متصله مثلا چاقی گوسفند و اینها، این هم باعث شراکت بشه و بحث جداگانه نمیخواهد و احکام خاصی نداره. اما ما در مورد زیاده عینیه منفصله بحث میکنیم که در دو بخش مرحوم شیخ زیاده عینیه رو، بخشی از احکامش رو مطرح فرمودن. یکی در غرس که اینجا مطرح میشه تا صفحه 198، در 198 اونجا بحث زرع رو مطرح میکنن. پس دوستان، غابن تصرف کرده به زیاده و تغییر داده به زیاده، زیاده هم یک عینیست، صرفا زیاده حکمیه نیست. این تصرف گاهی با غرس است، گاهی با زرع است. این دوتا رو مرحوم شیخ بررسی کردن. تصرف دیگه هم میشه اینجا فرض کرد، البته احکامشون عموما از همین غرس و زرع فهمیده میشه. مثلا ساختمان ساخته یا ارزم بزرگ شما آماده سازی زمین کرده، شخم زده، نمیدونم سنگاشو برطرف کرده، این اتفاقاتی که ممکنه افتاده باشه. اما در مورد اینکه اگر غرس انجام داده باشد چه باید کرد، اینجا وظیفه چیست و حکم چیست، خوب دقت کنید صورت مسئله رو. آقای فروشنده ای اومده زمین خودش رو فروخته به یک مشتری به قیمت ارزان‌تر از قیمت واقع، پس فروشنده مغبون شده، خریدار غابن است. اینجا آقای خریدار میره چیکار میکنه؟ میره تصرف میکنه که غابنه، میره تصرف میکنه و در زمین نهالکاری میکنه، غرس میکنه که محل بحث ما اولا اینه. بعدم یه فرض دیگه اینه که نمیره زراعت میکنه، میره گندم میکنه. خب اگر غابن اومد و نهالکاری کرد، اولا در مسئله خیار که گفتیم تصرف غابن ربطی به خیار مقبول نداره و مقبول میتونه بیاد این معامله رو فسخ کنه. خیلی خوب، مقبول میاد و میگه که آقا شما زمین زمینی که از من ارزون خریدی رو بردی نهالکاری کردی، خیلی خوب نهالکاری کرده باشی، ولی من میخوام معامله رو فسخ کنم، زمین منو ارزون خریدی فسخ. حالا اینجا وقتی مقبون فسخ میکنه، تکلیف این درخت ها و این قرض ها چه میشود؟ اینجا سه تا وجه مرحوم شیخ بیان میکنن و برای هر کدوم ادله ای میارن. سه وجه از این قرار است: یک، مقبون اجازه دارد که این نهال ها رو قلع کند، هیچ عرشی هم لازم نیست بپردازه. ما به تفاوت این درخت ها در حال که تو زمین بودن با وقتی که کنده شده بودند هم لازم نیست بپردازه. این نظر اوله که به نوعی به نفع مغبون به نظر میرسه. نظر دوم که نظر مقابل نظر اول، به نفع غابن بیشتر به نظر میرسه و اون این که اصلا آقای مغبون نسبت به این اموال غابن هیچ حقی ندارد، مطلقا نمیتونه دست به این درخت ها بزنه، نه میتونه با پرداخت عرش اونها رو بکنه، نه بدون پرداخت عرش. اینا ملک غابنن و ملک غابن هم خواهند ماند. خب فقط گزینه‌ای که داره میگید خب این بندخ که متضرر میشه، خیلی خوب باشه، بابت اینکه درخت‌های قابن اینجا هست میتونه از قابن اجرت المثل تقاضا بکنه یا مصالحه کنه، بره به یه ترتیبی این درخت‌ها رو از قابن بخره، حالا یا به صلح یا به بیع، اینها رو از بایه تملک بکنه، والا نمیتونه این درخت‌ها رو تا وقتی که مالک نشده قلع کنه و تسلطی نسبت به اونها نداره، چه بخواد عرش بده چه نده. شبیه این مسئله رو یه جای دیگه هم فرمودند که ما با اون نظیر هم کار داریم، که حالا عرض میکنیم مسئله رجوع بایه ارز مغروسه بعد از تفلیس مشتری است، که حالا باید توضیح عرض کنم رو متن عرض میکنم. نظر سوم در این باب این است که بگوییم، و بچه سوم این است که بگوییم آقای مغبون مسلط بر این قرض ها هست، منتها به این معنا که میتونه قلع کنه با پرداخت عرش، یعنی میتونه بده اینها رو بکنه بده به آقای صاحبش و آقای قابن، ولی باید ما به تفاوت اینها رو حساب کنه، که خود نحوه محاسبه ما به تفاوت هم عرض خواهیم کرد به چه ترتیبی باید بره قیمت اینها رو به صورت سرپا و قلع شده محاسبه کنه و نسبتش رو بسنجه و بپردازه. حالا در مورد سرپا بودنش و مغروس بودنش یه قید دائما هم داریم که اون قید دائما یه مقداری درد سرسازه، برامون بعدا توضیح از خواهیم کرد. شبیه این حرف رو در شفعه و آریه هم زده اند که باز تو توضیح عرض میکنم انشاءالله. مرحوم شیخ این سه وجه رو که بیان میکنن دونه به دونه وجوه این سه وجه رو هم بیان میکنن و برای هر کدوم یک یا دو دلیل اقامه میفرمایند. ما اصل وجوه رو بخونیم صورت مسئله رو تا بریم سراغ دلیل هر یک از این وجوه. میفرمایند ولو کانت زیادت و عینن، اگر زیاده زیاده عینیه بوده باشد، عینن محزن یک عین محضی بوده باشد، حکمی نبوده باشد و بلکه یک زیاده عینیه خالصی بوده باشد، چون یه فرض دیگر هم داشتیم دوستان زیاده ترکیبی، یعنی هم عینی باشد و هم حکمی، که گفتیم حکم اون نوع از زیاده از این احکامی که در زیاده حکمی و عینیه گفته می شود فهمیده می شود. مثل قرض، یک قرضی ایجاد کرده باشد، عرض کردم زرع هم بررسی خواهیم کرد در 298 در 198 اینجا ففی تسلط المغبون علی القلع بلا عرشن، یک وجه این است که بگوییم مغبون مسلط است بر قلع بدون عرش، یعنی یک اجازه تام می بهش میدون، خیال دارد برو بکن هیچی هم نمیخواد به کسی بپرسه. کم اختاره فی المختلف فی شفعه، مرحوم علامه در مختلف در بحث شفعه اینو انتخاب کردن. شفعه یعنی چی؟ یعنی اگر ملک شراکتی با شما توسط شریک شما بدون هماهنگی شما فروخته شد، مشتری که اون رو خریده رفته اونجا قرض کرده، شما که شفیعید میاد اعمال حق شفعه میکنید، اون معامله رو باطل میکنید، درختای اون مشتری هم که رفته تو این زمین کاشت انجام داده پرت میکنید میندازید کنار، به هیچ کس هم بدهکار نیستید و میگید آقا این درختات ورد و ببر. این یک نظر. نظر دوم او عدم تسلطه علیه مطلقا، مطلقا یعنی چه با پرداخت عرض چه بدون پرداخت عرض. نظر دوم میگه نه، مغبون هیچ تسلطی نسبت به قرض ندارد، کما علیه المشهور فی ما ادارج عباع الارض المغروسه بعد تفلیس المشتری. این ویرگول بعد از مشهور به نظر ما اینجا نباید باشد، همون جور که نظر مشهور همین است در چی؟ در مسئله رجوع بایع ارز مغروسه بعد از تفلیس مشتری. خوب دقت کنید این مسئله چیه، چون این مسئله بعدن هم در صفحه 197 ما دوباره باید برگردیم در مورد این مسئله به تفاوتش با من ما نحن فی توضیح عرض کنیم. دقت بفرمایید که صورت این مسئله براتون روشن بشه، اونجا هم تو ذهنتون باشه و تفاوتش رو بعدن با ما نحن فی عرض خواهیم کرد. ببینید یک آقایی یک زمینی رو خریده، یک مشتری هنوز پولشو نپرداخته و رفته در این زمین نهالکاری کرده، قبل از اینکه پول رو بپردازه مفلس میشه، ورشکست میشه و دیگه نمیتونه ثمن زمین رو بپردازه، درست؟ اینجا به فروشنده این زمین اجازه دادند که در فروش زمینش به این آقا رجوع کند، برگردد، معامله رو ابطال بکنه، بگه آقا جون ما نخواستیم، زمین ما رو پس بده به ما. این اجازه رو به او دادن، اما گفتن تو نمیتوانی نسبت به نهال‌های این شخص دست بزنی، طرف نهالاش نمیتونی بری. این نهال‌ها در زمین شما میماند و شما صرفاً اجرت المثل وجود این نهال‌ها تو زمین خودت رو از این آقا طلبکار میشی. پس شما میری با سایر طلبکارها، اونا مثلا هر کسی یه طلبی داره، یه چکی داره از این آقا، شما هم یه چک دارید، شما هم طلب چی دارید؟ اجرت المثل وجود این نهال‌ها در زمین خودتون. پس زمین ملک شما میشود، شما بایع ارز مغروسه بعد از تفلیس مشتری که رجوع کردید و برگشتید معامله رو فسخ کردید، زمین شده ملک شما. اما این قرض رو تا وقتی که هست، تا وقتی که درخت سالم سر پاست و خشک نشده، شما نمیتونید قلع کنید و صرفا میتونید اجرت المثلش رو از آقای مشتری مفلس طلبکار باشید. خب اون مفلس بسم الله اول بدبختی شما باید با سایر طلبکاران قلچماق برید در صف انتظار که این هی قطره چکانی هی درآمد کسب کنه و اون هم بره تقسیم بشه به نسبت طلبها و هی به شماها بدن. خب اینم شد نظره و وجه دوم. البته یه گزینه دیگه هم اینه که شما برید اون نهال‌ها رو تملک کنید. عرض کردم حتما لازم نیست برید اجرت المثل بگیرید. یه گزینه هم اینه که برید به یه ترتیبی بگید آقا این نهال‌ها رو به من شما بفروش، که حالا اگر مهجور باشد هم خب خریداریش مشکله، و مگر اینکه با رضایت چیز باشه، با رضایت طلبکارا باشه که شما این نهال‌ها رو بخرید، پولشو بدید به اون آقا که بده به طلبکارا. اینجوری اگر باشه میتونید این کار رو انجام بدید، بعد کل باغ میشه ملک شما. و احتمال سوم، گزینه سوم، او تسلطهی علیه، یعنی آقای مغبون مسلط بر قلعه هست، منتها مع العرش، به نوعی جمع بین الحقین است، هم حق بایع و هم حق مشتری، هر دوتا رو میخواییم تحفظ کنیم، هم قابن هم مغبون حقشون محفوظ باشد. که این نظری که در پایان مرمشیخ در قالب فت تحقیق همین نظر رو تقویت میکنن و چش رو که میگن این نظر رو تقویت میکنن و میگن به این نظر میشه نوعی جمع بین الحقین گفت. کم اختار و خوفل مساله کنا، مرحوم شهید ثانی در مساله تو همین مسئله تصرف قابن مطرحش کردن. و قیل بهی فی الشفعه و الاریه، در بحث شفعه و آریه هم همین حرف زده شده و قائل داره. تو شفعه که گفتم مسئله شو شفیع مال حق شفعه میکنه، اون زمین رو پس میگیره، زمین که شراکتی بوده بین خودش و شریکش، و مواجه میشه با اینکه این زمین درش کاشت انجام شده، درختکاری انجام شده، اینجا میتونه بره اینها رو قلع کنه، منتها به شرطی که عرش بپردازن. آریه هم همین حرف رو زدن که چی؟ که شما زمین رو به کسی آریه دادید، او ورداشته چیکار کرده؟ تو زمین آریتی شما درخت کاشته. اینجا شما میتونید آریتون خب رجوع کنید، آریه یک عقد لازمه، جایزه و میشه رجوع کرد. وقتی رجوع کردید اون شجرها و قرضهایی که در ملک شماست رو میتونید قلع کنید، البته به شرط پرداخت عرش. خب ففی تسلط المغبون او عدم تسلط مطلق او تسلط مال عرش وجوهون، سه تا وجه. حالا وجوه این وجوه رو میخوان بفرمایند مرحوم شیخ اینجا اشاره کنند. وجوه این سه وجه، ادله این سه وجه، دلیل وجه اول، من دو تا دلیل میارن بر وجه اول که تسلط بر قلعه بدون عرش بود، خیلی به نفع مغبون، خیلی سلطنت میکرد مغبون. وجه این وجه رو این میفرمایند که آقا ببینید این که این درخت ها منصوب باشند و کاشته شده باشند، قطعا تفاوت قیمت برای اونها در پی خواهد داشت، یعنی باعث میشه که این درخت ها ارزش افزوده داشته باشند نسبت به درختی که بفرمایید نصب شده نباشه و مقلوع باشه، درسته؟ اما این تفاوت قیمت ناشی از بودن این درخت هاست در مکانی که الان ملک غیر شده است، و پس قرض اینجا هیچ حقی نداره. مثل این میمونه که شما مثلا فرض کنید یک تلویزیونی دارید که این تلویزیون رو تو بازار تلویزیون فروشی وقتی که کسی بخواد بخره خیلی ارزشمنده، اونجا مشتری داره و ارزش واقعی، اما توی شهرستان دیگه‌ای که اونجا فرض کنید تلویزیون زیاده یا تلویزیون‌های مدل جدید اومده یا اصلا دیگه به این تلویزیون‌ها کسی نگاه نمی‌کنه، همین تلویزیون توی مکان دیگری که قرار بگیره ارزشش میاد چی؟ پایین. خب این دیگه به من ربطی نداره. آقا شما الان توی این پاساژ ما اگه باشه تلویزیونت ارزشش 2,000,000 تومنه، توی یه جای دیگه توی مغازه دیگه باشه ارزشش 1,000,000 تومنه. خب این پاساژ منه، به من ربطی نداره که این تلویزیون شما قیمتش چقدر میشه، جای دیگه بره چقدر میشه، افت پیدا میکنه افت پیدا نمیکنه، اینو به من ربطی ندارد. دقت فرمودید؟ الان هم اینجا همین اتفاق افتاده. آقای مالک اومده زمین خودش رو تملک کرده، اون صاحب قرض میگه آقا جون من این نهال هام تو ملک شما باشه اینقدر ارزش داره، بکندمشون ارزشش افت پیدا میکنه. صاحب زمین میگه به من چه؟ به من چه که شما زمین در زمین من ملکت افزایش قیمت پیدا میکنه و مال افزایش قیمت پیدا میکنه یا نمیکنه؟ این به من ربطی ندارد. این مثل این میمونه که شما بله ارزش کالات در یه مکانی تا مکان دیگر متفاوت است، این به من مربوط نمیشد. خب این یک دلیل که در واقع میگه قرض خودش هیچ حقی ایجاد نمی کند و صرفا مکان داره تعیین قیمت میکنه که این مکان هم الان ملک دیگری شد. مضافاً بر این که در مسئله شفعه مرحوم علامه یک عبارتی فرمودن که از اون میشه برای اینجا استفاده کرد، اون این که اون آقای خریدار در مسئله حق شفعه که داره زمینی رو میخره که حق شفعه بهش تعلق داره، وقتی داره تو زمینی که حق شفعه بهش تعلق داره زمین رو درختکاری میکنه، او خودش داره در یک محل معرض لزوالی اقدام به درختکاری میکنه، یعنی دندش نرم، یعنی قاعده اقدام، یعنی تو که میدونی پس فردا هر آن ممکنه که شفیع از گرد راه برسد و اعمال حق شفعه بکند و حق شفعه خودش رو تقاضا بکنه و طبیعتاً شما چی بشی؟ از زمین محروم بشی. خب چرا توی همچی زمینی که همچی درد سری داره رفتی درختکاری کردی؟ پس حقته. حالا الان هم درختاتو میرن میکنن میندازن جلوت، یک قرون هم بهت عرش نمیدن تا تو باشی دیگه از این اقدام ها بر ضرر انجام ندهی. در ما نحنفی هم همین حرف رو شبیه همین حرف رو مرحوم علامه که اونجا تو شفعه زدن مرحوم شیخ میگن میخوان بگن که میشه زد. که چی؟ که بگیم آقای غابن که میدونه داره سر مشتری کلاه میذاره و زمین رو خیلی ارزان میخره، او یک انسان ارزان خر است، درسته؟ این انسان ارزان خر وقتی داره در زمینی که ارزان خری کرده است اون زمین را میره درختکاری میکند، در واقع داره این درخت خودش رو در معرض تلف و زوال قرار میدهد. پس اگرم پس فردا اومدن درختش رو کندن بردن و هیچی اون بهش ندادن، دندش نه، تقصیر خودشه، اقدام کرده و حقشه. این رو هم اینجا ایشون خواستن بفهمه. البته ما اینجا یه مناقشه مختصری داریم که همه غابن ها اگر یادتون باشه عالم نبودن به قبل. بله مغبون باید جاهل به قبل می بود، اما لازم نبود حتما غابن عالم به قبل باشد. لذا این استدلال اگر به قاعده اقدام باشد، این مناقشه برایش به نظر می رسه در برخی موارد وارد است. این از دلیل اول. ببینید میگه من ان صفت کونهی منصوبن المستلزم لزیادت قیمته انما هی عبارتون ان کونهی فی مکان انکسار ملکن للغیر فلا حق للغرض. این منصوب بودن این غرض که مستلزم زیاده قیمتش هست، این صرفا عبارت است از این که این در یه مکانی است که الان ملک غیر شده است، پس غرض حقی تولید نمی کند. کما اذا باع ارضا مشغولتا به ماله و کان ماله فی تلک الارض از ید قیمتا. مثل این میموند که شما زمین رو در حالی که مشغول بوده به مال خودتون فروختید و مال اون آقا مشغول بوده به مال دیگران فروختید و مال اون آقا در زمین شما قیمتش بیشتره. خب این به من چه ربطی داره؟ آقا این مال تو زمین من بود الان ارزشش بیشتر بود، درسته؟ الان من فروختم، شما باید اینو از این زمین خارج کنید ببرید یه جای دیگه. میگه آقا من این کالا رو اگه از این پاساژ از این مغازه ببرم جای دیگه، ببرم یه مغازه دیگه، ارزشش میاد پایین. میگم به من چه؟ این به من ربطی نداره. من الان زمین رو فروختم و من ضامن اینکه افت قیمتی که در اثر جابجایی مکانی پیش میاد نیستم. البته حالا ما توضیح خواهیم داد بعدن در اعتراض به دلیل که انصافا اینجا صرفا جابجایی مکانی باعث افت قیمت نمیشود و فرق داره، واقعا فرق داره با این مسئله. حالا یه مثال خوبی برای این مسئله به ذهن ما زد، ببینید چطوره. بعضی مغازه ها هستن لوکس فروشی هن یا برندن یا مثلا با کلاسن، هست توی بعضی شهرها هست. طرف میگه اینو از فلان مغازه خریدم، چون از اون مغازه خریده ارزشش بیشتره. خوب دقت کردید؟ یعنی واقعا اگه از یه جای دیگه میخرید همون جنسو شاید نصف اون قیمت گیرش میومد. خب حالا الان این مغازه به دیگری واگذار شده، جنس شما هم تو مغازه بوده. صاحب مغازه میگه آقا جنس تو از مغازه من ببر بیرون. میگیم آقا جان من جنسم تو مغازه شما باشه تا بیرون باشه ببرم توی مغازه دیگه نصف میشه قیمتش. می به من چه؟ این که در اثر جابجایی مکانی افت قیمت پیدا میکنه به من ربطی نداره، من بدهکار این نیستم. یا عرش من نبوده عرش بدم که. اینشون هم میخواد این مسئله قرض رو به همین تشبیه کنه که آقا این درخت شما تو ملک من باشه ارزشش بیشتره، از ملک من بکنیمش بندازیمش ارزش افت پیدا میکنه، این رو من ضامن نیستم و بدهکار نیستم. این مقایسه البته خواهیم گفت قیاس معل فارغه و قیاس درستی نیست. خب مضافاً عرضم به حضور شما دلیل دوم بچه اول، مضافاً الی ما فی المختلف فی مسئله الشفعه من ان الفائت لما حدث فی محل معرض للزوال لم یجب تدارکه. ایشون اونجا تو مسئله شفعه گفته که اون مقدار فائت، اون ارزش فوت شده، ارزش فوت شده یعنی همون ما به تفاوت قرص مقلوع و قرص منصوب، این میشه فائت. این فائت چون در یک محل معرض للزوالی اصلا از اول حادث شده بود، تدارکش واجب نیست، دندش نه. خودش میدونست که این هر آن ممکنه بیاد و اعمال حق شفعه بکند و این درخت رو از زمین بکند، چون اینو میدونست و اقدام کرد، طبیعتا دیگه تدارکش واجب نخواهد بود. این وجه اما وجه دوم و من اینها، اینجا دو تا دلیل بر وجه دوم میخوام بخونیم. من ان غرس المنصوب. دوستان این دلیل اولش در واقع پاسخ به وجه اول و به دلیل اول وجه اول که یادتون باشه اومد خیلی بیرحمانه گفت درخت در زمین من با درخت کنده شده مثل کارتون تلویزیونیست یا مثل فلان جنسیست که تو این مغازه است یا از این مغازه میبری بیرون. پاسخ میده خداییش غرس منصوب الذی هو مال للمشتری مال مغایر للمقلوع عرفا. این قیاستون قیاس درستی نیست. اون غرس منصوبی که برای مشتری غابن بود، مشتری که غابن است بود، اون غرس منصوب با اون غرس مقلوع کنده شده از ریشه در آمده عرفا دو تا ماله، یعنی یک تغییر ماهوی درش رخ میده. و لیس کلمتا الموضوع فی بیتن به حیث یکون و تفاوت و قیمتی به اعتبار المکان. خدایش مثل متاعی که در یک خانه قرار داده شده که صرفا تفاوت قیمتش به اعتبار مکانه و چون اینجاست گرانتره، مثل اون نیست خدا وکیلی. این خیلی با هم متفاوته. این از وجه اول. وجه دوم، وجه دوم این بود که مطلقا اجازه دست دادن نداره به غرس، باید بذاره همونجا ابقا بکنه، بعدا اجرت المثل بگیره یا مصالحه بکنن بخره یا هر طرف. نکته دوم و دلیل دوم که در واقع دلیل اصلی اینه، اون در واقع پاسخ بود به دلیل وجه اول. دلیل اصلی قول دوم و وجه دوم اینه که مضافاً الی مفهوم قوله صلی الله علیه و آله لیس لعرق ظالم حق. دوستان روایت نبوی مشهوری هست که عرق ظالم حقی ندارد. حالا البته به دو جورم قرائت شده این روایت، لیس لعرق ظالمن یا لعرق ظالمن. تو پاورقی هم توضیح از نهایه ابن عسیر نقل شده میبینید. خب حالا چه لعرق ظالمن باشد، لعرق ظالمن باشد، این جمله مفهومی دارد. وقتی حضرت دارن میگن که عرق ظالم حق ندارد، یعنی ریشه‌ای که به ظلم در یک زمینی ریشه دوانده است، این حقی ندارد که بخواد شما محافظت کنید از اون حق و بدهکار اون حق بوده باشید. مفهوم این جمله یعنی این که اگر عرق ظالم نبود، عرق به حقی بود، حق دارد.
درسته؟ خب حالا ما سوال میکنیم این آقای مغبونی که رفته، ببخشید این قابنی که رفته در این زمین کشت انجام داده، غرس انجام داده، این غرسی که انجام داده به حقن بوده یا انظلمن بوده؟ به حقن بوده، در ملک خودش بوده، هنوز که اعمال خیاری نشده بوده، اون لحظه‌ای که داشت کاشت رو انجام میداد، غرس رو انجام میداد، داشت به حقن انجام میداد. پس طبق این حدیث و مفهوم این حدیث میفهمیم که این شخص چیه؟ صاحب حقه و نسبت به اون غرس حق داره. وقتی یک تنظیری هم میکنه میگن اون وقت وقتی اینجوری شد این میشه مثل بس بیع ارز مغروسه. بیع ارز مغروسه چجوری؟ شما یک زمینی دارید که کاشته شده، یه باقی دارید، درسته؟ شما میاید به خریدارتون میگید آقا من به شما چی میفروشم؟ زمین رو میفروشم. یعنی چی؟ یعنی درخت مال خودمه، فقط زمین رو به شما میفروشن و زمینم به درد میخوره. میدونید این زمین رو میخرن، البته با قیمت ارزانتر، زمین باغ رو میخرن به این ترتیب که میان میگن آقا من زمین رو خریدم، حالا از این زمین به عنوان سند بانکیش میرن استفاده میکنن یا به هر ترتیبی، یه 30 سال، 20 سال، 40 سال بستگی به عمر درخت ها صبر میکنه خریدار تا درخت ها پیر بشن، خشک بشن، از بین برن، او میتونه در زمین هر تصرفی میخواد بکنه. خب در بیع ارز مغروسه آقای خریدار حقی نسبت به غرس ندارد و تنها مالک زمین است. اینجا هم همینطور در مانحنفی هم وقتی فسخ انجام میشود در واقع آقای مغبون فقط مالک زمین میشود اما دیگر نسبت به غرس حقی پیدا نمیکند. ببینید این میشه دو تا دلیل وجه دوم. و من ان الغرس المنصوب الذي هو مال للمشتري خدایش مال مغایر للمغلوع عرفا وليس كالمتاع الموضوع في بيت بحيث يكون تفاوت قيمتي باعتبار المكان. مقایسه شما درست نیست. دو، مضافا الى مفهوم قوله صلى الله عليه واله ليس لعرق ظالم حق، که مفهومش اینه که پس اگر عرق ظالم نبوده باشد، ریشه مال یک شخص ظالم نبوده باشد، حق دارد، لیسن حق نیست بلکه حق وجود دارد. فیکون کمالا و باع الارض المغروسه، مثل این میموند که شما ارض مغروسه رو، ارض مغروسه رو فقط زمینش رو بفروشید، که در اینجا فتوای همه علما این است که اون خریدار زمین حقی نسبت به غرس ندارد و غرس در ملک مالک سابق با یه ارض باقی میماند. این آقا میتونه بله ازش اجرت المثل زمین خودش رو بگیره به جای خودش، میتونه بعد از اینکه درخت خشک شد زمین رو ببره هر استفاده میخواد بکنه به جای خودش، میتونه سند زمین رو ببره گروه بانک بذاره استفاده کنه، هر جور اینا اشکال نداره، اما نسبت به غرس هیچ مالکیتی و تسلطی ندارد. در ما نحنفی هم همینطور، وقتی مغبون اومد فسخ کرد فقط مالک زمین میشود اما مالک غرس نمیشود، دست به غرس نمیتونه بزنه. بله، غرس رو مطلقا هیچ سلطنتی برش نداره، مطلقا. مطلقا یعنی چه عرش بپردازد چه نپردازد نمیتونه غرس رو بکنه و قلع کنه. نظر سوم این است که و من ان الغرسه، این همون جمع بین الحقین بود که بگوییم می تواند بکند اما اگر بخواد بکند باید عرش بپردازد. و من ان الغرس، البته میتونم ابقا بکنه و اگر ابقا کرد اجرت المثل رو مستحق خواهد بود، یعنی اگر اون طرف تقاضا داشت که این بماند و اینم نخواست قلع کنه میتونه نگه دارن و اجرت المثل بگیره یا ازش بخره غرس رو. این وجهش چیه؟ و من ان الغرس انما وقع فی ملک متزلزل ولا دلیل علی استحقاق الغرس علی الارض البقاء. عرضم به حضور شما که غرس در یک ملک متزلزل، البته ملک متزلزل اون لحظه‌ای که داره غرس انجام میده متزلزل نیست ولی در واقع متزلزله، یعنی چون خیار قبل وجود داره این ملک ملک متزلزله. و عرضم به دلیلی هم نداریم بر این که اینجا استحقاق غرس بر ارز بقاء را، دلیلی بر اینکه این استحقاق بقاء داشته باشد و بتواند از الان به بعد بماند نداریم. خب اینجا یه دخل مقدری پیش میاد، یه مقایسه ای انجام دادن بعضیا که معلومه
شیخ میخوان به این پاسخ بدن. مقایسه کردن که آقا ما تو مسئله اجاره اگر یادتون باشه عرض کردیم به این که اگر غابن اومد و اون زمین خریداری شده به بیع قبلی رو رفت اجاره داد، فرض کنید اجاره یک ساله یا به جوری اصلا 100 ساله، کل مال الاجاره رو الان مستحق بود و میتونست بگیره، تحویل بگیره، مصرف کنه، نوش جونش. اگر مغبونم میومد معامله رو فسخ میکرد، نظر مرحوم شیخ این شد دیگه، اگر مغبون میومد معامله رو فسخ میکرد، اجاره رو معامله اصل معامله قبلی رو فسخ میکرد، اجاره به قوت خودش باقی میموند، درسته؟ و حق الاجاره هم به کی میرسید؟ به همون آقای غابنی که اجاره داده بود. اینجوری بود دیگه. چرا؟ چه استدلالی داشتید؟ میگفتید چون مالک منفعت بوده، وقتی که داشته اجاره میداده مالک منفعت بوده. خب اون حرفو چرا اینجا نمیزنید؟ چرا نمیگید که اینجا این ارزن بوجو مالک قرض حق داره تا وقتی که درختو خشک نشدن این درختو اینجا باقی بمونن؟ همونطور که اگه اجاره داده بود مالک اجرت بود و بدهکار اجرت المثلش هم نمیشد، بله اینجا هم همینطوره، اینجا هم مالک درخت ها هست، درخت ها میمونند و تا وقتی که خشک بشن. مرحوم شیخ میگه این دوتا رو با هم مقایسه نکنید. چرا؟ چون اون چه که این آقا استحقاقش رو داره خود قرصه، خود قرص منصوبه، اما دیگه استحقاق یه مکانی در زمین رو که نداره که. در مسئله اجاره شما همین که مالک عین زمین شدید، مالک منافع زمین هم میشوید، اینا با هم هست و میتونید منافع رو واگذار بکنید، پولش هم بگیرید، کسی هم نمیتونه بیاد این از شما بگیره، قبول. اما در این بحث قرض اون چه که این آقا مالک است فقط و فقط خود قرضه، اما اون جایی که قرض تو زمین این شخص دیگر دارد هیچ استحقاقی نسبت به او ندارد. پس این دو تا مسئله رو به هم مقایسه نفرمایید. لذا بلافاصله مرحوم شیخ میفرماید و قیاس الارض المغروسه علی الارض المستاجره، مقایسه کردن ارز مغروسه به ارز مستاجره، که چی میگفتیم در مورد ارز مستاجره؟ حیث لا یفسخ اجارتها ولا تقرم لها اجرت المثل، که گفتیم اجاره رو فسخ نمیتونه بکنه اون مغبون صاحب خیار و بدهکار اجرت المثل هم نیست، یعنی آقای غابن پول اجرت المثل این زمینی که اجاره داده هم را نباید به بفرمایید مغبون بپردازد. اینجوری گفتیم دیگه. عرضم به حضور شما این حرفی که اینجا میزدیم توی بحث اجاره رو نباید به اینجا چیکار کنید مقایسه بکنید. تو بحث بله صفحه 190 اونجا مرحوم شیخ بحثش رو مطرح کرد و گفتن که وظیفه نسبت به پرداخت اجرت المثل هم ندارد. خب چرا نباید اینا رو با هم مقایسه بکنید؟ للفرق به تملک المنفعه فی تمام المده قبل استحقاق الفاسخ هناك، فرق دارن اینها با هم، چون در مسئله اجاره آقای مالک عین مالک زمین مالک همه منفعت است فی تمام المده، یعنی در تمام مدت اجارهی که داده مالک بوده که اجاره داده، نوش جونش منفعتی را که مالکون مالک عین بوده به تبعش مالک منافع هم بوده دیگه در تمام اون مدت، و لذا اگر اجاره داده نوش جونش ملک خودش رو اجاره داده و تملیک کرده به دیگری قبل از اینکه اون فاسخ بیاد و مستحق بشه. اما به خلاف ما نحن فیه، اما در بحث قرض اینجوری نیست. چرا؟ فان المستحق هو القرص المنصوب است من دون استحقاق مکان فلعرض، اون چیزی که صاحب قرص مستحق است خود قرص منصوبه، اما دیگه اون مکانی که این قرص در این زمین اشغال کرده است را که دیگه مالک نیست و نسبت به او تسلطی ندارد. پس چی شد؟ پس جمع بین حقین اقتضا میکند که مالک زمین هر وقت اراده کرد این ملک رو این قرص رو قلع بکند و البته قرشش هم بپردازه چون داره
یک خسارتی وارد میشه و یک ضرری وارد میشود، باید جبران هم بشود. خب حالا که اینجوری جمع بین الحقین شد، نتیجه چه میشود؟ چه باید کرد؟ این روز قرض رو نگه داریم یا بکنیم؟ مرحوم شیخ میگه خب حالا که میخوایم جمع بین حقین بکنیم، میبینیم کدومشون تقاضا دارن. لذا میگه فت تحقیق، یعنی طبق همین وجه سوم تحقیق این است که ان کلا من المالکین یملک ماله لا به شرط حق له علی الاخر ولا علی کل منهما للآخر. هر یک از دوتا مالک غرس و زمین مالک مال خودشونن، نه به شرط، نه مشروط به این که یه حقی برای اونها باشد علی دیگری و نه حقی لدیگری بوده باشد علی کل منهما. یعنی هیچ کدوم بر دیگری اجازه تحمیل و ارزن بزرگ مجبور کردن نسبت به یه حقی ندارن. جمع بین الحقین. خب حالا اینجا فلکل منهما تخلیص و مالهی ان مال صاحبه، هر کدوم از این دوتا اگه دلشون خواست میتونن مال خودشونو از شر مال دیگری خلاص کنن. منتها خوب دقت کن، اگر مال مالک غرس خواست چی کار کنه؟ درخت خودش رو از شر زمین مالک الارض خارج کنه و کم کنه و راحت کنه، بگه آقا من میخوام درختم وردم ببرم توی زمین خودم، زیر بار منت شما هم نباشم، اینجوری هم درد سر برای شما نداشته باشم، میخواد بکنه ببره. میگن خیر بسم الله، یالا درخت تو بکن ببر. منتها اگه درخت رو میکنه، این زمین داره ناقص میشه دیگه، زمین داره سولاخ سولاخ میشه، چاله چاله میشه، باید این چاله ها رو جبران کنه. خلاصه حالا اینجا بعضی ها گفتن اجرت پر کردن چاله ها رو باید بده، بعضی هم گفتن باید عرش زمین مچوله به چاله و بدون چاله رو باید بده. این حال دوتاش عبارت اخرى یک حقیقته، لکن از عبارات خود مرحوم شیخ در ادامه در صفحه بعد برمیاد که ایشون قالب عرشن تو اینجا. یه نکته دیگه و یه حالت دیگه اینه که برعکس باشه، صاب زمین بخواد که درختای این آقا رو از زمین خودش اخراج کنه، یا آقا زمین زمین خودمه، درختاتو بردو بکن ببر. آقای صاحب شجر میگه باشه میکنم میبرم، اما شما باید ما به تفاوت بفرمایید، درخت من رو در حالی که تو زمین هست دائما، یعنی تو زمین هست که بماند، و در حالی که کنده شده است، این ما به تفاوت رو به من بپردازی. پس ببینید بستگی به این داره که کی میخواد این مالش رو تخلیص کنه از مال دیگری. الان دوتا ماله و دوتا مالک اینا با هم ممتزج شدن، با هم مقرون شدن، هر کدوم اراده کرد که مالش رو از ملک دیگری تخلیص کنه، همون باید هزینه های جانبی رو هم تقبل بکنه. اگر مالک زمین میگه که آقای صاحب شجر من مشکلی ندارم این که شجر شما تو زمین ما بمونه، حالا مجانا یا به اجرت المثل، خب ولی صاحب شجر میگه من نمیخوام اینجا بمونم، خب اینجا کی باید پولا رو بده و هزینه ها رو بده، هزینه چاله چاله شدن زمین این آقا رو بده؟ صاحب شجر. اگه برعکس بشه، صاحب شجر بگه آقا من مشکلی با بودن درخت هام توی زمین شما ندارم، پولشو میدم، نمیدونم اجرتشو میدم، من مشکلی ندارم، اما صاحب زمین بگه نه من مشکل دارم، من نمیخوام درخت تو زمین من باشه، بکن ببر، اینجا صاحب زمینه که باید چه کار کنه؟ باید خسارت درخت ها رو بپردازن. ما به تفاوت قیمت درختی که تو زمین باشد به صورت دائمی و درختی که کنده شده باشد. اینجا تا مرحوم شیخ میگن درختی که تو زمین باشد به صورت دائمی، یک دخل مقدری دوباره پیش میاد و مرحوم شیخ اونم پاسخ میدن که همین که میگن دائمی، میگه پس این آقا مستحق بودن درخت به صورت دائمیه، یعنی اینکه پس اصلا حق کندن ندارد صاحب زمین. مرحوم شیخ میگن بابا عذیتمون نکن تو رو خدا، این دائمی به اون معنا نیست که صاحب شجر مالک این بودن اینها به صورت الالعبد و دائمی در این زمین بوده باشه. منظور از این دائمی، منظور این است که شما وقتی میخواید محاسبه کنید، برید این درخت رو قیمتش رو با این فرض که قرار است تو زمین بماند، کنده نشود، اینجوری محاسبه کنی، بعد درخت کنده شده رو هم حساب بکنی. منظور اینه، نه اینکه اینجا یه استحقاق بقا این قرض به صورت ابدی در زمین بوده باشد که بعد شما بگید پس حق قلعی وجود ندارد. اینم از باب اینکه اذیتتون کنه مرحوم شیخ اینجا یه تذکری مسئله رو میدن. آخرش هم میگم فهم که دقت داره این مطلب. حالا رو متن بیشتر هم توضیح عرض خواهم کرد. بعد میرن سراغ یک تفاوتی که باید بین مسئله‌ای که الان خوندیم با مسئله تفلیس روشن بشه و لا یک شبهه‌ای خواهد بود اینجا. ببینید، و تحقیق ان کل من المالکین یملک ماله لا به شرط حق له علی الاخر ولا علی الاخر علی کل منهما للآخر، نه حقی علیه دیگری دارن نه حقی له دیگری هیچ کدوم. فلکل منهما تخلیص و مالهی ان مال صاحبه، هر کدوم از اینها اجازه تخلیص مال خودشون از مال صاحبشون خواهند داشت. فاین ارادم مالک غرس قلعه، اگر مالک غرس یعنی اون غابن اراده کرد که این غرس رو بکنه و بگه آقا ما نمیخوایم تو زمین شما باشیم، خب طبیعتا فعلیه عرش و تم الحفر، عرش و تم، تم یعنی پر کردن، درسته؟ عرضم بزرگ شما، حفرم که یعنی حفره ها. این رو دو جور معنا کردن. یه معنا اینه که یعنی باید اجرت پر کردن حفره ها رو بده. یه معنا هم اینو کردن که نه، چون زمین در اثر حفره حفره شدن ناقص میشه، باید ما به تفاوت زمین حفره دار و زمین بدون حفره رو بده. عبارت عرش گویای این دومیه. یه عبارتی هم صفحه بعد داریم که تعبیر نقص میکنه، میگه نقص عرضه، اون دو سخط مونده به آخر صفحه بعد. این دوتا رو قرینه گرفتن که منظور از این عرش و تمل حفر همون عرشه، عرش خودمون. اما چون این تم اینجا اومده و تم به معنی پر کردنه و پر کردن که عرش نداره، پر کردن اجرت داره، بعضی هم گفتن نه، منظور از عرش تم الحفر یعنی این آقا باید اجرت پر کردن این حفره ها رو بپردازه. اینا با هم متفاوت هم هستن، چون ممکنه که اجرت پر کردن حفره ها یه قیمت باشه، ما به تفاوت زمین حفره شده با زمین غیر حفره شده یه چیز دیگه باشه. ولی خلاصه دو جور تفسیر از این مسئله شده، تو ذهنتون باش. اما از اون طرف، و این اراده مالک الارض تخلیصها، اما اگر مالک زمین اراده کرده تخلیص زمین خودش، میگم من با زمینم کار دارم، میخوام اینجا ورزشگاه بزنم، میخوام اینجا پاساژ بزنم، این درخت شما مزاحمه، آقای صاحب درخت و قرض مشکلی نداره ها، میگه من حاضرم اجرت المثل زمین رو بپردازم، اما ایشون میگه من نمیخوام بکنم. خب طبیعتا فعلیه عرش الغرس اینجا اوست که باید ما به تفاوت غرس رو بپردازه. یعنی چی؟ توضیح. اعنی تفاوت ما بین کونه منصوبا دائما، این دائما برای ما در سن میخواد تولید کنه، و کونه مقلوعا، یعنی برید ما به تفاوت قیمت منصوب دائمی و مقلوعش رو محاسبه بکنید بپردازید این شخص. خب دخل مقدر، این کلمه دائما اینجا دردسر درست کرده، میگه و کونهی مالن للمالک علی صفت نصب دائما. حواستون باشه اینکه ما گفتیم این مال مالک هست با این صفت دائمی، نصب دائمی، این لیس اعترافا علی عدم تسلط مغبون بر قلعها. یه وقت اعتراف حساب نکن، میگه ای شما دارید میگید منصوبا دائما، پس این مالک نصب دائمیشه، پس او اجازه قلع نداره. نه، لان المال هو الغرس المنصوب است، ارزم ببخشید، و مرجع و دوامهی الى ثبوت، بله، الى دوام ثبوت هذا المال الخاص له، فلیس هذا من باب استحقاق الغرس للمکان. نه، ما اینجا میگوییم آقا اون چه که مال اون آقای مغبون هست، ببخشید مال آقای غابن هست، اون غرس منصوب است، و منظور از دوام هم دوام و ثبوت هذا المال الخاص له هست. یعنی ما میخواهیم بگوییم، ساده تر اگر بخواهیم بگیم، ما میخواهیم بگوییم این غرس به شرط کونهی منصوبن دائما چقدر باید ببینیم ارزش داره. یعنی یک درخت، یک نهال، همین الان توی بازار هم اینجوری هست، درختی که اینجا نصب شده یه ارزش داره با این پیش‌فرض که این اینجا بماند، بدون این هم یه قیمت داره. اینا رو با هم محاسبه میکنیم. فلیس هذا من باب استحقاق القتل، اشتباه نشه، ما نخواستیم بگوییم که این قصد استحقاقی در این مکان دارد و میخواهد تا ابد و دائما اینجا بماند، که اگر اینجوری بگیم دیگه اجازه قلع به اون شخص مغبون نخواهیم داد. نه، من این معنا از دوام نیست. ففهم که این مسئله دقیقه، یا ففهم که اصلا گفتن این دائما نیازی نیست که این دردسر رو برای ما تولید کنه. اما با این توضیحی که ما عرض کردیم خیلی روشنه که منظور از دائما اون چیزی نیست که باعث یک استحقاق مکانی برای مغبون، برای غابن بوده باشد که دیگه مغبون اجازه قلع به هیچ عنوان نداشته باشد. این هم از این مسئله. تا بریم سراغ اون فرقی که بین ما نحن و فیه و مسئله تفلیس هست، حالا یه چون 4-5 دقیقه دیگه هنوز وقت هست، اینم عرض کنم. ببینید، عرضم به حضور شما اینجا یه سوال پیش میاد و اون این که تو بحث تفلیس که همین الان اول بحث عرض شد، آقایون گفتن اگه طرف زمینی رو خرید هنوز ثمن رو نداده مفلس شد، اینجا باید زمین رو به بایه برگردونه، درسته؟ و ولی بایه حق دست زدن به درختایی که این مفلس تو این زمین کاشته نداره. این فتوا رو همه آقایون دادن. خب حالا فرق بین این مسئله ما، بحث تصرف غابن در خیار غبنی، در معامله غبنی، با بحث تفلیس چیست که اونجا میگید جناب بایه حق نداره اگر رجوع کرد به درخت های مشتری مفلس دست بزنه، اما ما اینجا داریم تو مسئله بیع غبنی میگیم که جناب مغبون اگر رجوع کرد و معامله رو فسخ کرد میتونه بره قلع کنه. مل فرق بین ما نحن فیه که اجازه قلع میدهید و مسئله تفلیس که اجازه قلع نمیدهید؟ مرحوم شیخ اینجا میگه میتونیم این فرق رو اینجا بدیم که در بحث ما در بیع غبنی، غرض در یک ملک متزلزل فی الواقعی محقق شده، متزلزله دیگه، چون از اول مشتمل بر غبن بوده، لذا حق مغبون پیش از غرس به این زمین تعلق گرفته بوده. یعنی اول مغبون یه حقی نسبت به این زمین پیدا کرده، بعد اون آقای غابن رفته غرس رو انجام داده. اما در مسئله تفلیس آقای مشتری با خریدی که انجام داد مالک زمین شد و غرس رو محقق کرد در ملک خودش، تزلزلی هم در کار نبود. بعد از این که مفلس، بعد از این که غرس رو انجام داد تازه مفلس شده، و وقتی که مفلس شده اینجا تازه حق برای بایع به وجود آمده. یعنی تا قبل از تفلیس او که غرس انجام شده بود، اون لحظه حقی برای بایع وجود نداشت و او اجازه سلطنتی در این زمین نداشت. این رو میتونیم به عنوان یه فارق مطرح کنیم و اینو تشبیه کنیم به بیع ارز مغروسه، که اونجا هم گفتیم در بیع ارز مغروسه مشتری اجازه قلع قرض رو ندارد، حتی اگر بخواد عرش بپردازد، و این اجماعی هم هست، محل اختلاف نیست. خب عرضم به حضور شما این هم از این. و یبقى الفرق بین ما نحن فیه و بین مسئله تفلیس. اینجا یه سوال فرقی باقی میموند که فرق بحث بیع غبنی و مسئله تفلیس چیست که حیث و ذهب الاکثر الا ان، عرضم به حضور شما، ان لیس للبایع الفسخ، للبایع الفاسخ قلع الغرس ولو مع العرش. اکثر فقها قائل به این شدند که بایع فاسخ در مسئله تفلیس اجازه قلع غرس را ندارد ولو با پرداخت عرش، حق نداره دست بزنه به درختای مشتری مفلس. ولی در ما نحن فیه شما دارید به مغبون اجازه تصرف در درختها و در غرس غابن را میدهید. چیه فرقی بین این دوتا؟ خود مرحوم شیخ میگن و یمکن الفرق به کون حدوث ملک الغرس فی ملک متزلزل فی ما نحن فیه. ما میتونیم تفاوت رو قائل بشیم که در ما نحن فی تملک آقای غاب نسبت به غرسش در یک ملک متزلزلی است در ما نحن فی، چون اون لحظه‌ای که داره درخت ها را میکارد قابن، همون لحظه حق فسخ خیار به حق فسخ از باب غبن وجود دارد در واقع، چون وجود غبن همون ابتدای معامله بود دیگه. این باعث می شود تصرف غابن در این زمین تصرف در یک ملک متزلزلی بوده باشد. فحق المغبون ان متعلق بالارض قبل الغرس، پس قبل از اینکه بای غرس کند مغبون یه حق اینجا پیدا کرد که معامله رو به هم بزن، پس او قبل از حق غارس حق داشته است، به خلاف مسئله تفلیس. اما در مسئله تفلیس نه، لأن سبب تزلزل هناکه بعد الغرس است. سبب تزلزل که همان مفلس شدن آقای مشتری است و عدم توانش در پرداخت ثمن، بعد از این است که او غرس کرده، یعنی او تملک کرد، مالک هم شد، همه چیز سر جای خودشه، شروع کرد به غرس کردن، بعد که نتوانست ثمن زمین را بپردازد تازه سبب تفلیس و تزلزل به وجود می آید. فیشبه بیع الارض المغروسه، این شبیه بیع ارض مغروسه میشه که با یه غرس رو نفروخته فقط زمین رو فروخته، که خب اونجا قطعا آقای مشتری حق دست دادن به درخت های بایع را ندارد. ولیس للمشتری قلع اون غرس ولو مع العرش بلا خلافن، اون تو اون مسئله به عرض مغروسه مشتری اجازه قلع غرس رو نداره حتی اگر عرشم بپردازد بدون اختلاف. بل عرفت ان العلامه فی المختلف جعلت تزلزل موجبا لعدم استحقاق عرش الغرس، یادتون باشه مرحوم علامه که حتی تو اونجایی هم که تزلزل به وجود می اومد قبل از این که غرس بوده باشد، مرحوم علامه همین تو مختلف صفحه پیش گفتیم ان الفائت لما حدث فی محل معرض للزوال لم یجب تدارکه، مرحوم علامه در مختلف گفت تزلزل موجب عدم استحقاق عرش غرس است، یعنی او اگر این تصرف رو انجام بده و قلع بکند حتی دیگه ببخشید غرس بکند، حتی اگر بعدن اومد اینو قلع کرد استحقاق عرش هم بفرمایید ندارد، کما اینکه از علامه در مختلف نقل شد. تو صفحه 195 اونجا گفتیم که مختاره فی المختلف فی الشفعه، استدلالش هم تو صفحه 196 خوندیم که الفائت لما حدث فی محل معرض للزوال لم یجب تدارکو. خب این مرحوم علامه حتی تو بحث بفرمایید تزلزل اومدن قائل شدن به این که این استحقاق عرش هم ندارد، ما میگیم استحقاق قلع اینجا ولو عرش به پردازد ندارد، ولی مرحوم علامه گفتن حتی اگر قلع کرد استحقاق عرش هم ندارد. تا بریم سراغ این که این قلع توسط چه کسی انجام بشه انشالله جلسه بعد، ولله الحمد.